بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سوره مبارکه قاف مورد صحبت بود، با آیه هایی که خوندم رسیدیم و مکرر عرض شد که محور آیات شریفه‌ای که تا کنون قرائت شد، محور مطلب در این آیات مسئله قیامت بود و این که بعد از این زندگی زندگی دیگری است و خداوند متعال انسانها را زنده می کند و همگان به حسابشون رسیدگی خواهد شد. خصوصیاتی هم از این زندگی بعد از این عالم در آیاتی که قبلا مطرح شد گفته شد. به این قسمت رسیدیم که به فرشته‌هایی که همراه انسان هستند، فرشته‌هایی که شاهدند و سائقند، فرشته هایی که برنامه های انسان در ارتباط با اونهاست، انسان را می کشانند در جریان اون چی که باید بکشانند و پروندشون در اختیار اونهاست، در ارتباط با جمع کافر ماند بدکار گفته میشه که بیفکنیدشون در آتش، که اینجا توضیحاتی صحبت شد و تعویل القیافی جهنم کل کفار عنید را روز گذشته عرض کردم که تکرار نکنم. اونهایی که در آتش افکنده می شوند کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، که اینها صحبتش شده. به این آیه رسیدیم. الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. اونهایی که با خدا خدای دیگری قائل شدن، یعنی مشرکن، شریک برای خدا قائل شدن، به این فرشته ها گفته می شود اینها را هم بیفکنید در عذاب شدید. از نظر تفسیری هم احتمال داده شده که الذی جعل مع الله اله آخر اول مطلب باشه، یعنی اون مطلب تموم شد. بعد گفته میشه که اونام که مشرکن اونها هم در آتش افکنده میشن، به این فرشته ها دستور داده میشه که اینها رو هم در عذاب شدید، اینجا اون وقت باز عذاب شدید هم به این صورت آمده، بیافکنید. که این آیه شریفه مستقل مطرح باشه، مبتدایی است با خبرش. احتمال دیگر هم داده میشه که شاید این یه مقدار بیشتر به نظر برسه که این چنین باشه، که خیر، در تتمه همون آیه‌های قبلی است. القیا فی جهنم کل کفار عنید، اونهایی که کفارن، عنیدن، مناعن الخیرن، معتدن، مریبن، که قبلا توضیح دادیم، و نیز این چنینن که اینها مشرک هستن، الذی جعل مع الله اله آخر، به عنوان تأکید و احتمام مطلب و اظهار شدت عذاب باز تکرار شده، فالقیاه فی العذاب شدید. و در هر حال این اشاره بود از نظر تناسب آیات با یک دیگر که خیلی نیاز نیست اینجور مسائل رو واردش بشیم، ولی اجمالاً به عرض رسید اونچه که در تفاسیر هم تذکر دادن، در مجموعش مشخص است که چنین جمعی اینها گرفتار دوزخ و آتش خواهند بود. در اینجا یک گفتگوی شیطانی که با انسان معمولا هست و انسان را وسوسه می کند به بدیها، با انسانی که گرفتار وسوسه این شیطان شده است و به این بدبختی ها گرفتار شده، کفر ورزیده، عنید شده، چنین شده، چنان شده، این پلیدی ها را پیدا کرده، بینشون یک گفتگوی در میگیرن اونجا. و اون اینه که قرآن میفرماید که قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید. خب حالا قراره که این انسان به آتش بیفته، شیطانی هم که در دنیا با او بوده است و وسوسه اش کرده است، این شیطان هم در آتش میفته. اینجا این شیطان میخواد عذر بیاره که من مجبورش نکردم، این خودش آدم بدی بود، به بدی اختیار خودش راه اشتباه و رفت و انحراف و رفت و تا به اینجا رسیده، من اجباری نسبت به این شخص نداشتم. به خدا عرض میکنه که این چنینه، مثل اینکه میخواد عذر بیاره که من کاری نکردم که حالا اینجا گرفتار آتش بشم. قال قرینه، یعنی اون شیطانی که همراه با این انسان هست، که هر انسانی همراهش شیطانی هست، منتها بعضی از انسانها حریف شیطان میشن و به راه صحیح حرکت میکنن، موفق میشن به نجات و رستگاری و سعادت، و بسیاری از انسانها هم خیر، اینها گرفتار وسوسه های شیطان میشن و مسیر انحراف را میرون و نتیجه گرفتاری است و آتش. این شیطانی که همراه این انسان گرفتار هست، او میگوید ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید، این خودش تو گمراهی حرکت میکرد، منم البته تو گمراهی کمکش کردم، منم راهش انداختم، وسوسش کردم، ولی اصل کار این بود که خودش انتخاب بدی کرده بود. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید، این درگیری و گفتگو بین شیطان انسان که هر کسی عرض کردم شیطانی وسوسه اش میکند، منتها افراد در قبال این وسوسه ها مختلف میشوند در جهت این که مقاومت کنند و بر مسیر صحیح حرکت کنند، یا به عکس که خوش به حال انسانی که در مقابل این وسوسه های شیطان مقاوم باشه و وسوسه ها او را باز به انحراف بیشتری نکشاند و نجات پیدا کنه. اون وقت اون کسی که درست حریف شیطانش بشه، اون دیگه خیلی رستگار، یه جا حریف شیطان نبود. بودن افرادی که واقعا هم اینجور بودن، نه هر جا شیطان یه چیزی میگفته این برخلافش عمل میکردن. حالا برای که خیلی خسته نشید با این طرز صحبت کرده بندم با وضعیت کسالتی که هست، که این داستان رو گاهی نقل کردم براتون، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله عظمای قومی را، آقای حاج آقا حسین قومی، این آقایی که اخیراً فوت شدن که حاج آقا حسن بودن، پدرشون آقای حاج آقا حسین رو، یا آقایی میگفتش که کسی روز عید بوده میرفته خانهشون، میرفته خانهشون رو تو را برخورد کرده به یکی از دوستانش، از دوستان که مدت ها حدود شاید 20 سالی با هم در ارتباط بودن و جزء علاقه مندان. اون جناب گفته به این آقا که کجا میرید، گفته روزی ایده میرم خونه آقا. گفته بود ما دیگه نمیاییم. حالا تعبیروی بدی کرده، خیلی هم دوست نداره گفتنش ولی حالا میگیم دیگه، گفته بود که ما دیگه نمیاییم و هم فهمیدم که ایشان هم دیگه بنده شکمه دیگه نمیرم اینجا. حالا مرحوم حاج آقا حسین قومی از کسانی است که توی مراجع دیگه همه مراجع به فوق العادگی ایشان که همشون به حمدالله متقی در تقوا معروفن و ما دیگه نمیاییم و چنین. این آقا گفته بود ما که هنوز نفهمیدیم، بذار ما میریم. حالا آمده بود، آمده بود و خب شان این آقا از علما بود و این حرف هم نزدیکیشان هم نشسته، نزدیکیشان نشسته بود، خندش گرفته بود از جریان بین راه، یادش هم بود خندیده بود. مرحوم حاج حسین گفته بودن که اینجا یه چیزی نبود که بخندی، مثل که تو خودت یه چیزی فکر کردی یادت آمده خندیدی. بودو بلا خدا میشست فرمودن مثل که مربوط به منم هست که اینجا که نشستی یادت آمده و خندیدی. بوده بله آقا مربوط شما هست. فهمیده بودم که اگه گناه نداره بگو، یعنی بازم مربوط منم هست، معمولاً الان دلش میخواد میگه بگو چی بوده. یعنی ایشان نگفتن اگه گناه نداره بگو، اگه گناه داره بازم نگو هیچ، ده گناه نداره بگم هیچ. گفته بود تو را میامدم به فلانی من خود کردم از رفاقای 20 سالشون مثلا، چنین شد چنان شد، همچی گفت تبسمی کرده بودن، گفته بودن که این رو حساب خودش درست حساب کرده. با هم دعوت بودیم جلسه ای، عروسی بود و شیرینی آورده بودن و ما هم که آقای شهریم و بهترین شیرین ما آوردن جلو ما گذاشتند و من رفتم یک کمی بخورم، منظوری که هر کی یک شیطونی داره، این شیطون من گفتش که دم شیطون وسوسه میکنه نخورید، اگرم میخوری خیلی کم بخورید، این مردم شما رو به عنوان زاهد و عابد و بی اعتنا به این امور رو خیلی کم خیلی کم بخورید. دیدم عجب این شیطان ول نمی کنه، هی میگه که کم بخورید و کم بخورید و به من که حالا نمیگه برو ربا بخور، برو چنین کن، برو چنان کن، حالا از این طریق که ریا کنم کم بخورم که مردم چنین و چنان. دیدم ول نمی کنه این شیطان، هی داره وسوسه میکنه. شیرینیو چیدم جلو، گفتم تا وقتی این میگه نخور بخورم، هی من شروع کردم خوردن، شروع کردم خوردن، هی من میخوردم، این آقام که با من بود نشسته بود هی میگفت لا 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 لا، نمیدونست من تو خودم دارم چی کار میکنم، دارم میجنگم با شیطان، میجنگم. این شیطان هست دیگه، افراد شیطان دارم. و اون وقت هر کسی به صورتی شیطان به سراغش میاد. بعضی هستن که درست مقاومت میکنن، شیطان رو میکوبن، به زمینش میزنن. هر چند هم زمینه وسوسه شدید باشه، شدید باشه، از خدا کمک میگیرن، لا حول ولا قوة الا بالله، و دفاع میکنن از خودشون. و خوش به حال اونایی که این توفیق رو دارن. یه آقایی که باز عرض کردم خدمتون، یزد اونجا مدفنشون هست، من رفته بودم سر قبرشون، مرد بسیار شریف بودن، یزدی ها میگفتن خراسانی و مشهدی ها میگفتن یزدی، و بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بودن، مرحوم عاشق غلامرضا یزدی، بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بودن. رفته بودم سر قبرشون، یه آقای اونجا بود، گفت ایشان میشناسی؟ گفتم در حدی. گفت من تو یک کلمه بگم کیه ایشان؟ گفتم کیه؟ گفت ایشان حریف نفسش و شیطانش شده بود، حریف شیطانش شده بود، حریف نفسش شده بود. خیلی خوبه که انسان حریف نفسش بشه، این پهلوانه، پهلوان اینه، یه حریف نفسش بشه. زمینه خشم پیش آمد کرده، حساب میکنه خدا دوست داره یا نه، وقتی ببیند این خشمشو خدا دوست داره فرو بنشون. زمینه ظلم پیش آمد کرده، زمینه گناه پیش آمد کرده، حسابشو بکنه، نفس را ضبطش کنه و شیطانشو به زمین بزنه، این موفق. اما خیلی هم خیر، هرچی شیطان گفت نفسم هر چی گفتش دنبالش راه میافتند و نتیجهش بدبختی ها، بیچارگی ها. حالا این جمعی که کفار عنید چنین و چنانند و که آتشی هستند و باید تو آتش بیفتن، شیطانش میخواد عذر بیاره که این خودش این کاره بود که آدم بدی شد، ما هم کمکش کردیم ولی مجبورش نکردیم. قال قرینه ربنا ما اتغیته، من به طغیانش نیفکندم، من مجبورش نکردم، این خودش تو این آلودگی ها دوستاش بره رفته. ولکن کان فی ضلال بعید، خودش در ضلال بعیدی به سر می بود. اون وقت خداوند می فرماید اینجا دیگه جایی که با هم دعوا بکنید و حرف بزنید و گفتی بکنید نیست، ما قبلن حرفا رو رسوندیم، مطالب رو به همه ابلاغ کردیم. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اینجا جای مخاصمه و گفتگو نیست، قبلا ما وعید خودمون رو اعلام کردیم، یعنی گفتیم اونها که منحرف بشن مسئله آتش در کاره، اونها که منحرف بشن عذاب الهی در کار هست، و وعید قبلا اعلام شده است که در آیات بسیاری خداوند متعال این مسئله را که هر کسی در گروه کار خودش هست، نیکوکاران نعم بهشتی و بهشت، بدکاران عذاب است و دوزخ، اینو دیگه در ارتباط با ابلاغ به خلق ابلاغ شده کاملا، ما قبلا ابلاغ کردیم. اینجا حالا دیگه دعوا نکن، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. اینجا مثل این که یک کسی اگر این پیشنه حرفو بزنه بگوید بسیار خوب پروردگارا، شما تو پروردگارا توعید فرمودی، تهدید فرمودی، اینا رو فرمودی، ولی در تهدید تو زمینه عفو هست، و چرا اینجا مسئله عفو مطرح نشه؟ اگر کسی چنین سوالی داشته باشد اون وقت پاسخش اینه که دقت می‌فرمایید، زمینه عفو در مورد مذنبین و گناهکاران است که تهدید قطعی بدتی و حتمی به دوزخ نشده باشند. به تعبیر دیگر اونها که مشرکن، اونها که کفر کارشون کشیده است، اونها که اصول عقاید صحیح را به اختیار خود نادید گرفتن، برنامه قطعی نسبت به اونها عذاب است. مسئله این که خدا به تهدیدش عفو میزند در ارتباط با اونا نیست. این که خدا به تهدیدش عفو میزند در ارتباط با کسانی است که در محدوده اصل سعادت که اعتقادات صحیح داشتن باشد قرار گرفتن، ولی آلودگی هایی هم داشتن که لازمه اون آلودگی هاشون عذاب است. نسبت به اونها یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. اما اونها ای که اعلام قطعی و بطی و حتمی شده است که باید معذب باشن، تبدیل قول برای ما نیست. اینو ما هر چه گفتیم همونه. لذا بعد می‌فرماید ما یبدل القول لدی، تبدیل نمی‌شود قول نزد ما. یعنی همونی که اعلام کردیم محفوظه، اون دیگه عوض نمیشه. اینجا اگر کسی این سوال رو جدی‌تر مطرح کنه که مطرح کردم، پاسخش این بود که عرض کردم. اگر گفته بشه که چگونه ما یبدل القول لدی، و حالون که گفته شده که خداوند به تهدیدهاش عفو میزنه، به وعیدهاش گاهی عمل نمیکنه، پاسخش اینه که بعضی از تفاسیرم تو یک کلمه کوتاه گفتن که اینچه این است که در ارتباط با مسائلی که در این زمینه مطرح شده است، جمعی از اول تخصیص خورده کارشون. که حالا اون عبارات لازم نیست از کنم. پاسخ این بود که به عرضتون رسید. تکرار میکنم، یه مقدار ممکنه که نیاز به توضیح داشته باشد، انشاءالله در این حد برای همه مشخص میشود. بعضی از افراد و گروه ها و بعضی از انحراف ها هست که در ارتباط با اون انحراف ها اعلام قطعی شده است که بایست اینها دوزخی باشند. مثل این که مثلا قرآن کریم فرموده است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرموده است اونایی که مشرک بمیرند بخششی براشون نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به. اون کسی که بمیرد مشرک و در این مشرک بودنش هم مقصر، چنین کسی غفرانی براش نیست. دیگه این قول عوض نمیشه، غفرانی نیست، آتش است و آتش است و آتش. اما اونایی که خیر، اینجور تهدید قطعی نشدن، گفته شده این گناه ها این پیامدهای بد رو داره، این معصیت ها لازمش این گرفتاری هم هست، در ارتباط با اونهایی که با این قطعیت نسبت به اونها مسئله عذاب مطرح نشده است، اونجاست که تهدیدها هم گاهی عفو میخوره. و بعد و یغفر و ما دون ذلک لمن یشاء هم اشاره به همین میشه، ما یبدل القول لدی. پس این هم توضیح این جمله که عرض کردم. یه مقدار این آیات یکمی معطلتون کردم از نظر تفسیری، حالا گفتیم که داریم بخونیم، میجوی نباشه که سریع رد بشیم این مقدار از توضیح رو داده باشم. و بعد و ما انا بظلام للعبید، قطعا اینها گرفتار آتش میشوند. این کفار عنید، اینی که جعلم الله الهن آخر، قطعا گرفتار آتش میشن. ما هم ظلمی نکردیم، نتیجه کارشون را دیدن. و ما که پروردگار هستیم، ظلام نسبت به بندگان نیستیم، هرگز ظلم نمی کنیم. اینجا ظلام نیستیم. ظلام معمولا یعنی زیاد ظلم کننده. کسی ممکنه این سوال بکنه که خدا زیاد ظلم نمی کنه، یعنی نعوذ بالله کم ظلم می کنه؟ خیر، دو تا جواب اینجا داره. یک این که اگر کمی هم ظلم بخواهد نعوذ بالله بکنند، چون متعلق یعنی افرادی که زمینه چنین برخوردی با اونها از زیاده است، باز میشه ظلم بسیار، لذا کلمه زلام گفته شده. بهترش اینه که من دارم حالا عرض میکنم، اینو اتفاقا تو این تفاصیل معمولی برخورد نکردم ولی در ذهنم از قدیم هست که این پاسخ بهتره، که چی؟ که زلام یه صیغه مبالغه داریم به اصطلاح، یک صیغه نسبت، مثل تمار که گاهی به خاطر همون زیاد فروختن خرما گفته شده جناب فلانی تمار است. گاهی این که خیر این کار بوده ولی اینجوریست که الانم زیاد اشتغالی به این کار نیست، این نسبت رو پیدا کرده گفته میشه تمار. پس گاهی فعال برای مبالغه است، گاهی برای نسبت. اینجا صیغه نسبت است، یعنی خدا نسبت به ظلم داده نمیشه. و ما انا به ظلام للعبید، من که پروردگار هستم نسبت به ظلم نسبت به بندگانم داده نمیشم. مشخصه چون خدا نیاز به ظلم نداره. به طور معمول اینه که کسی ظلم میکنه که یا خواسته ای داره به خواستش نمیرسه، عاجز از رسیدن به خواستش، اون وقت ظلم میکنه تا به خیال خودش به خواستش برسه. یک منشأ ظلم عجز است. گاهی کسی ظلم میکنه، نه میداند که میتواند هم که به خواستش برسد، اما در این حال ظلم میکنه از باب این که عبثکار است، رو نفهمی کار میکنه. ذات مقدس حضرت حق حکیم علی الاطلاق است. منشأ ظلم که عبثکاری یا نادانی یا عجز است، اون چه منشأ ظلم میشود یکی از این سه چیزه: عجز، جهل، عبثکاری. و در ذات مقدس حضرت حق هر یک از اینها منتفی است و او منزه است از عجز، منزه است از جهل، منزه است از عبثکاری، به نتیجه ظلمی در ساحت مقدس حضرت حق نیست. و ما انا بظلام للعبید. بعد یوم تقول نقول لجهنم هل امتلأت، در اون روزگار که جمع بسیاری جهنمی می شوند، من پروردگار به جهنم می گویم پر شدی؟ می گوید هل من مزید. این هل من مزید هم دو جور معنا می شه، یعنی بازم جا هست، یا این که خیر آیا دیگه بازم هست، یعنی دیگه پر شده. پر شده به جهنم من پروردگار میگویم هل امتلأت، آیا پر شدی؟ چه این که خداوند قسم یاد کرده است که جهنم پر بشود از جانیان و بدکاران، اونها که بدکاری میکنن اونجا جا گرفته باشن. حالا این تکلمی که اینجا هست، اینم سریع عرض کنم یا از این قسمت هم رد بشم، این تکلم رو سه جور گفتم. خداوند می فرماید ما به جهنم می گوییم، یعنی راست راستی خدا به جهنم خطاب می کند، جهنم جواب می دهد. این چی میشه؟ این تکلم. یک اینه که این زبان حالیست، یعنی وقتی اونجا جهنم پر می شود از این آلودگان و جانیان و افراد رذل و نادرست، اون وقت زبان حال جریان این میشه مثل این که خدا بفرماید پر شدی، جهنم میگه که مثلا پر شدم، یا این که هنوز چنین. این زبان حالیست که به این صورت نقل شده. دو این که منظور خطاب به فرشتگان موکل به جهنم باشه، مأمورین جهنم. نقول لجهنم یعنی به مأمورین جهنم میگوییم که پر شده یا خیر، که خب خود خدا که از همه بهتر میدونه. این باز به خاطر رسوندن مسئله است و تهدید بیشتری، تثبیت جریان. اون وقت فرشته های موکل دوزخ اونا میگوین حلم مزید. این دو سین که خیر، این به معنی واقعی کلمه باشه، یعنی راستی راستی اینجوریست که خداوند میفرماید جهنم هم جواب میده، از باب این که در اون اوضاع احوال یا به طور کلی هر موجودی ذی شعور است و در ارتباط با پروردگار متعال این گفتگو انجام گرفتن مسئله ای نداره. کما این که در ارتباط با همه موجودات گفته شده که به امن شیئا الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اونجا هم همین چند تا مطلبی که عرض کردم صحبتش شده. در هر حال یه همچه جریانی پیش میاد، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. خب تا اینجا نسبت به این عذاب و دوزخ و جهیمی که اینجا صحبت شد در ارتباط با کفار و کفار و معاند و جانیان بود که این آیات در ارتباط با اونها بود که روز گذشته بود. مثل این که عرض کردم به فضل خدا این آیات در ارتباط با جمع ما زمینی نداره، تا الانش اینجوریست به خاطر این که اینها در ارتباط با کسانی بود که کل کفارن، اونه که کفر ورزیده باشن. به فضل خدا کفر نمرزیدیم، به الله اینجور نیست که اون وقتی هم که هیچ کس از نمازمون خبر نداره، صبح زود و پا شدیم تو خانم کسی نیست داره که نماز میخونیم، معناش اینه که به خدا ایمان آوردیم. این که اصلا اینجا آمدیم معناش اینه که به خدا ایمان آوردیم، که کفری در کار نیست، انعادی در پیشگاه پروردگار به فضل خدا در کار نیست. به دلمون که نگاه میکنیم میبینیم هر نفهمی هم که کردیم به عنوان لجبازی با خدا نبوده، به فضل خدا. و اینجور نیست که تصمیمونم اینه که هی مانع خیرات بشیم، مانع خوبی ها بشیم، بلکه خیر عکسش هم هست که در جهت خوبی ها سعی میکنیم خودمون دیگری قرار بگیره. مریب و معتد و متجاوز و مریب و در شک و یا به شک افکننده دیگر هم نیستیم، به فضل خدا روشنیم تو این مسائل اعتقادیمون. اینه که آیه بعدیش هم همینطور، الذی جعل مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری را قائل نشدیم. پس اون چه که این عذاب ها در ارتباط با اونها در این آیات مطرح است نسبت به کسانی است که دارای صفاتی هستند که به فضل پروردگار ما اون صفات رو نداریم و خدا رو شکر میکنیم. ولی این تذکر رو دیروز دادم، گفتم این که آینده انسان چی میشه و مسئله بلعم با او رو گفتم، که با توجه به این که قرآن میگوید آیاتمون رو بهش دادیم، ولی یک امتحان پیش آمد چنان به زمین خورد که و مسئله هو که مسئله کل. گاهی میشه یک هواپیما خوب حرکت میکنه، از نقطه به نقطه دور پرواز داره، حرکت میکنه، خوب حرکت کرده، همه جا هم خوب آمده، همون نزدیک فرود آمدنش که شده یه طوفانی شده نتونسته خودش اونجا نگه داره. حالا اون که مجبور بوده، مثلا اون مثالی که میزنم از اون جهتش نیست، ولی ماها هیچ وقت در ارتباط با این مسائل به جبر نمیفتیم، مثلا اختیار همیشه محفوظه. اون وقت یه جریانی رخ داده، سقوط کرده، خب با این که پرواز همه جا به خوبی انجام شده، یه 10 دقیقه به فرود آمدن سقوط کرده. پناه به خدا اگر چنانچه یک آزمایش مالی، یک آزمایش جنسی، یک آزمایش مقامی، یک آزمایش در ابعاد مختلف برای انسان پیش بیاد و نه اینکه به گناه بیفته بعد همه چیز رو از دست بده، همه چیز دست اینو که بایستی به خدا پناه برد، باید دائم متوجه و حضرت حق بود و از ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که
دفع وسوسه شیاطین میکند و فرشتگان به کمک انسان میآیند. وقتی انسان میگوید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از این غفلت نداشته باشیم تا اینکه به فضل پروردگار حفظ بشیم. ولی چنین خبرایی هست، دوزخ است و آتش است و این مسائل قطعی است، خیلی هم روشنه، از نظر عقلی هم هیچ مسئله‌ای نداره. حالا این بحثای مفصلی داره که من یه وقتای مفصل بحثشو کردیم، شاید چندین روز طول کشیده، ولی حالا اجمالاً عرض میکنم که بله، جهنم و بعد حتی خلود در جهنم و اینا از مسائلی است که هیچ حرفی نداره و خیلی روشنه که از نظر عقلی هم یه حسابش که بکنیم، جمعی که حالشون این باشه و به اختیار خودشون و این حالت رو ادامه بدن، باید برای ابد گرفتار باشن. جمعی که عرض کنه که با امام حسین علیه السلام اونجور رفتار کرد و از اون قبیل با خدا عناد ورزیدن در حقیقت، اون وقت اینا با امام حسین علیه السلام یه جا جمع بشن تو بهشت، نعوذ بالله، اون مشخصه که ولو این اواخر نعوذ بالله خیلی حرف پلید شنیدم، از یک گوش دارم خودم شنیدم که بله احتمالا شمر هم مثلا فرض کنید که تو جهنم تو بهش وقتی رفتیم میدیم شمر هم خیلی مایی چندش بود که توضیح هم نمیدم مثلا که زناتون مخصوص کنم، حرفای بی خود و پرت و پلاییست که صحبتشم به همین مقدارشم زیادیست. در هر حال گرفتاری هایی معلومه، بعضی مستحق عذابن که اگر بهشون ترحم بشود جای سواله. شما ببینید اگه کسی وارد شد تو خانش، ببینه دزد آمده، هر چی بوده جمع کرده به رفقاش داره بردن و هر کس هم بوده کشته، یه بچه کوچیکی هم تو گهواره بوده، حالا کاردر آورده گذاشته تو دل این بچه کوچیک، اینم داره قطعش میکنه. حالا بگیم آقای صاحبخانه که آمده مهربون خیلی، بگیم بگه که تو یخچالمون آب سرد هست، شما به زحمت افتادید مثل این که این کارا رو کردید، اجازه بدین آب سرد براتون بیارم. گفتین آقا دستشو بگید تو کلش بزن، این کارا چیه؟ این بایستی عذاب بشه. این جانیانی که با خداوند متعال لجاجت کردند، با اولیاء خدا در افتادند، جنایاتی کردن که تصور آن جنایات وحشتناک است، این اصلا باید عذاب بشه. و بعد وضعیتی داره که ولو ردو لعادو لما نهو عن، اگر برگردد باز هم به سوء اختیارش همانه که بوده. و با پروردگاری که عظمتش لایتناهاست مخالفت کرده است، که یک روز گفتم جرم نسبت به عظمت لایتناها جریمش نیز لایتناهاست، مستحق این چنین است. و در این قرآن کریم که فراون اون وقت در این دعاها و بیانات معصومین علیه السلام هم که بسیار مخ، البته جهنم پر میشه ولی هی خالی هم میشه، هی خالی میشه، هی شفاعت میشه خالی میشه، شفاعت میشه خالی میشه، شفاعت میشه خالی میشه. اونها میمانن که معاندن و ان تخلد فیها المعاندین، اونها که عناد و لجاج با خدا دارن که ولو ردو لعادو لمانو ان، که در این دعای کمیل هم میخوانیم دیگه هممون، باز اونجا هم هست امیر چنین عرض کردم به پروردگار فبل یقین اقتع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کان لعهد فیها مغرن بلا مقاما لکنک تقدست اسماؤک قسمت ان تملعها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. و تو هم فرمودی که افمن کان مؤمنان که من کان کافر، این صحیح نیست که خداوند متعال مؤمن و کافر یکسان قرار بده. بله اون وقت تو جهنم خیلی ها نجات پیدا میکنه، یه مقدار عذاب میشن، نجات پیدا میکنن، اما معاندها میمانن. بنابراین جهنم و عذاب قطعی، خلود برای معاندین، بقیه کم به کم نجات پیدا میکنن، اما معاندین خالدن. و به جهتی من ناچار میبینم خودم که این تذکر رو بدم، و این حرف از حرفاییست که یکی از مواردی که فلاسفه و عرفا، فلاسفه اصطلاحی و عرفا، اینها در اشتباه هستن، عرفای اصطلاحی، اینه که میگن عذاب عزم میشه و جهنمیون که در جهنم خالدن تصریح کردن به این که اینها عذابشون ناخیر راحت میشن، خوش و خوش خواهند بود. یکی از عبارات مربوطه رو اینجا براتون عرض میکنم که من یه وقتی در مدینه یادم میاد که این صحبت شاید 15 سال قبل 12 سال قبل باشه، وقتی وارد شدیم در مدینه تو فرودگاه که بودیم، یه آقای از اساتید یکی از حوزه های علمیه به من گفت مثل که تو یک اشکالاتی به ابن عربی و جمعی از این عرفا و بعض این فلاسفه داری، دلم میخواست بدونم که اینا چیه. من اتفاقا 11 روز اون سفر مدینه موندیم، اتفاقا همچی تو ذهنم افتاد تو به اصطلاح مسجد پیغمبر اکرم بودیم اونجا، من همونجا شروع کردم، کاغذ قلم بود شروع کردم نوشتم و در مدینه هم تموم شد. من یه جزوه کوچیک نوشتم، تو اون جزوه 7 مورد از مواردی که بیان و روشن اونچه که در وحی است مخالف است با اونچه که در عرفان اصطلاحی و فلسفه به اصطلاح حکمت متعالیه هست و خیلی روشن. من فهرست نوشتم دادم. یکی از رفقا مشهد که خب خودشون قبلا تو این مسائل یه پختگی های فوق العاده داشتن و از قبل داشتن، بعد ایشان یک شرحی برش نوشتن به نام الدرر النبویه، این اخیراً چاپ شده، رفقای اهل علم دوست داشتن در خیار هست، الدرر النبویه فی نقد، وقت ایناشه اون آقا تشبه به عنوان شرح آوردن، ولی من همون نبوی الدرر النبویهش بوده، فی نقد آرا فلسفیه، اون وقت اینجا تشریح شده در بحث ها یکیش این گفتیم مسئله عذابه، این اختلافمون در ارتباط با عذاب. بعد ایشان تشریح کردن و در ضمن یک آیه ای هم آوردن که من بیشتر خواستم اون آیه رو عرض کرده باشم، ولی عبارتی هم که از ابن عربی هست براتون عرض میکنم که مشخص باشه بیشتر. اون آیه خیلی آیه خاصی است که در نظر گرفته بشه و مورد توجه باشه خوبه. اونی که حالا ایشان در ارتباط با این مسئله آوردن در شرح مسئله، بله، از فصوص ابن عربی نقل کردم و از عبارات دیگران هم آوردن که حالا من اصل عبارتی رو که از فصوص هست دوست دارم که انشالله پیدا بشه و براتون بخونم. ایشان اینجا آوردن به این صورت که ابن عربی به سازگاری اهل دوزخ با آتش معتقد است و در این راستا از واژه اصحاب کمک میگیرد و میگوید اصحاب از مصاحبت است که معنای بله افراد همدل و همفکر می باشد. اصحاب نار یعنی کسانی که با آتش سازش یافتند به گونه‌ای که نه تنها درد و رنجی حس نمی کنند بلکه لذت نیز می برند. متن فصوص الحکم با شرحی که یکی از به اصطلاح معارف این فن هست، متن فصوص الحکم که همون کتابی است که مال ابن عربی است، اون وقت کسی شرح زده از معارف فن که شارحی برای این به اصطلاح کتاب هست، این چنینه: و اما اهل النار
فمآلهم الان نعیم، مآلهم الان نعیم، اهل نار مآل کارشون، نتیجه کارشون نعمت میشه، ولی کجا؟ نه تو بهش، ولیکن فی النار، تو خود آتش، تو خود جهنم. چرا؟ از لابد لصورت النار بعد انتهاء مدت العقاب ان تكون بردا و سلاما على من فيها و هذا نعيمهم. یه مدتی عذاب میشن، اون مدت که تموم میشه آتش براشون عصب میشه و براشون نعمت میشه. این یه عبارتی است که ایشان آورده، الا عبارات اون وقت در این زمینه اونقدر فراوان و زیاد و و متاسفانه مرحوم آخوند ملا صدرا هم در اسفار تقویتش کرده، گفته استدلال ایشان غلطه، یک روز گفتم ولی که اصحاب گفته، اما یه آیه دیگر ایشان شاهد این معنا میارد که اشتباه بزرگ، اما یه جا خود ملا صدرا بر میگرده از این مسئله که جهنم جای خوبی نیست. هرچه فکر کردم در عرشیه ایشان میگه که هرچه فکر کردم جهنم جای خوبی نیست، نمیشه. اما افراد خلود ندارن، رد میشن. کسی خالد نیست، که اینم باز گرفتاری دیگه ای داره، باز یک برنامه اشدی پیش میاد از جهات مختلفی که نمیخوام دیگه خیلی وارد شده باشم. حالا اون آیه ایره که به اصطلاح این ها آورده بودن در این زمینه و خیلی خوبه که در نظر باشه، بله این آیه است که فراوان هر کجای قرآن رو باز کنید ببینید کلمه نار و آتش و خلود در نار و ما هم به خارجین منها و فراوان فراوانه که اصلا جای حرف نداره و جای گفتنه برای شما عموم نداره، فقط چون مطرحن اینا گاهی به عنوان این که تعریف های فراونی ازشون میشه، من میخوام بگم اینجوری نباشه که فکر کنید هرچه از اینا بشنوید درست نرفه، اینا حرف اشتباه بزرگ بزرگ هم دارن، از این جهته که من ناچار میشم که بگم و چون این زمینه هست و فراوان هم گفته میشه به الله، من برای عموم طرحی مباحث رو مشکلش میدونم از جهاتی مکرران گفتم حرام میدونستم یه وقتی، ولی به خاطر این که گرفتار از جامعه و افکار اینها معلوم باشه در سطح این که من میگم باطله، من از باطله هم تجاوز نمی کنم، میگم باطله اینها، اون وقت احکام دیگه حرفای دیگه در ارتباط با من نیست. یه لطافت خاصی تو این زمینه داره، اینه که ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا و مثله معه لیفتدو به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم و لهم عذاب علیم. این برای این جهت خصوصیت داره که عذاب هر جا بگوین عذاب عز میشه، یعنی گوارا تو این کلمه دیگه نمیتونم بگن. چرا؟ چون تو این آیه داره که اینا حاضرن همه چیز بدن تا این تا از عذاب نجات پیدا کنن، اگه عذاب از بابا خوشن نجات پیدا کنن چیه دیگه، خوشن دیگه، تا نجات پیدا کنن معنا نمیده. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگر اون چه در زمین است و مثله معه و مانند آن بخواهند فدیه بدهند بپردازند تا این که از عذاب روز قیامت نجات پیدا کنن، ازشون پذیرفته نمیشه و براشون عذابیست علیم. دیگه این عذاب به معنی عذب اینجا، اگر عذاب عذب باشه دیگه بخوان اینا رو بپردازن تا این که به اصطلاح از راهدی بیان بیرون، که معنا نمیده، که اصلا کاملا دیگه هر چه یک کسی اهل توجیه و تأویل و چنین و چنان باشه دیگه با این آیه هرگز سازگار نیست. صاف این آیه اینجور داره مطلب رو بیان میکنه، ولی دیدید که عبارت ابن عربی اینه و لذاست که ما مکرر گفتیم اینجور نباشه که شخصیت هایی به عنوانی که مشهورن صد راه تحقیق باشن، تحقیق جای خودش محفوظه، افرادی هم شخصیت داشته باشن شخصیتشون محفوظه.
ایاکن تنسب اهلن دون رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بلکه انسان حالت تحقیقش رو حفظ کنه، البته در همه موارد شخصیت ها در وضعیت خودشون، هر کسی حکم خودش رو داره و وضع جای خودش محفوظه، و در هر حال پس یک آتش اینچنینی در کار هست. قرآن مکرر فرموده مردم خودتون را، زن و بچه‌تون را از این آتش حفظ کنید. قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره و عدت للکافرین. خطاب به اهل ایمانه. یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، آتشی که برای کفار ما درست کردیم شما سعی کنید خودتونه گرفتار اون آتش نکنید. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره و عدت للکافرین. اون وقت هم بایستی که مراقب باشیم که ولو به اون بدبختی های کذایی کارمون نکشه، کاری نکنیم که بالاخره یه مدتی تو جهنم باشیم. چون اون مدتش هم کمش هم زیاده. من واقعا وقتی خودم گاهی بعد خود بکنم این شیر آب و گاهی شده که توجه نداشتم که آب چقدر گرمه، باز کردم تا به دستم خورده دست طاقت تحمل نیست، سری هم دست خودش کنار رفته. اگه یکم ادامه پیدا کنه چی میشه؟ باز وقت آتشه، اونم چه باز نکنه آدم که با احکام الهی خدایی نکرده نادید بگیره حرام خدا را، حلال خدا را، در قبال حلال حرام غیر اون چی تکلیفش انجام بده، که اگر خدا عفوش نصیب انسان نشود که خیلی بدبختیست. اما همه حالا میتونیم کاری بکنیم که هرچه داریم از آلودگی ها همه اینا پاک. حتی اون شرکی که گفتیم یا یکی مشرکم باشه ولی توبه کند از شرکش قبول میشه دیگه. همون شرکم اگر با شرک بمیرد لا یغفر. اما اگه مشرکم داره قرآن دعوت میکنه مشرکین رو که بیان اهل ایمان بشین. پس یعنی حتی گناه شرک هم با توبه پذیرفته میشه، تو چرا چه به گناه های دیگه. بنابراین عزیزان برای دیگه راحت باشیم از اون دم مردنه که هیچ کس دیگه نمیتونه به فکر ما باشه. حالا تا اون دم مردن میگیم پسر من، دختر من، برادر من، خیش من، دوست من این مشکل من حل میکنه، این گرفتاری حل میکنه. اما اون وقتی که برگ آمد دیگه میافتیم در ارتباط با اعمال خودمون. همین الان میتونیم با یک استغفار جدی اونچنان در خانه پروردگار بریم، اونم با توسل به ائمه معصومین علیهم السلام که زیر رو بشه کار، تمام پلیدی ها همه تبدیل بشه به نیکی ها و سیئات تبدیل بشه به حسنات. عالی، با همون تصمیم توبه جدی و پشیمانی جدی خدا هم اون وقت مهربان مهربان دیگه مکرر مهربونی خدا رو عرض کردیم، اونقدر مهربانه که تار راستی راستی بندش دستشو بلند میکنه یا الله لبک هست لبک هست. به محض این که سرشو سجده میگذاره خدا بد کردم، عفو و لطف و رحمت نصیب میشه. جدی هم که باشه، اگر حق و ناس هم گاهی گفتم باشه، تا قدرت نداره که بپردازه، نمیتونه که پردازه، خدا حق و ناس هم جورش میکنه، درستش میکنه. وقتی آدم بیاد در خانه پروردگار خدا لطف میکنه، جمع جور میکنه. اینه که تا این مرگ نیامده و نمیدونیم من مرگ کی میاد، من نمیدونیم که هران که صحبت میکنم ادامه میتونم بدم یا نه. خیلی بودن داشتن صحبت میکردن تموم کردن، روش صحبت میکرده تموم شد. اتفاقا تهران یه اتفاق افتاد، جدی اتفاق، داشت صحبت میکرد تموم شد. یه آقا صحبت میکرد که اینجور تموم شد. اینه که هیچ وقت چه معلوم نیست، چون اینجوری هر چه سریع‌تر به زمین الان و مختنم بشماریم در خانه پروردگار میرم و توبه میکنیم و امیدواریم به لطف و عنایت پروردگار به ائمه معصومین علیه السلام، به اینهایی که در پیشگاه خداوند متعال سخت آبرومند هستن، خدا رو میخوانیم. خداوند متعال هم امیدواریم که در این ماه مبارک عزیز و این روزهای عزیز هرچه بیشتر ما هم در جوار رحمت هستی رضا علیه السلام هستیم عنایت کند. استغفر الله ربی و اتوب اله. استغفر الله ربی و اتوب اله.
استغفر الله ربي واتوب اليه 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 نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. پیامبر ما به بندگان ما بگو ما بسیار بخشنده‌ایم، هرچه کیفیت گناه هم مهم باشه بیان بنده ما به سوی ما بازم بخشنده‌ایم. به اضافه بخشندگی لطف خاصم داریم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اینه که عرض بکنیم استغفر الله ربی و توب الی یا الله علی یا رحیم علی یا کریم علی. بون حالات سختی که عزیزان تو برای تو تحمل کردن قسمت می دهیم. بون عزیزان بیمانند تو، جمع عزیزان کربلا و اون عوضا و اون تحملهای عجیب به خاطر تو، به اون ساعتی که آقای امام حسین رو زمین افتاده بودن عزیزانشون تو خیمه فریادشون بلند بود، بی بی بالای بلندی دارن نگاه میکنن. ای وای، اگه عزیز انسان انسان و خانواده به و من تو کوچم براش یه حادثه رخ داده چجور میدون بیرون و میرون چه خبر شده، اگه به و من رجاله دور عزیزشونه گرفته جالی پیدا میکنن. لا اله الا الله. حالا این زن ها بچه ها متوجه شدن آقا رو زمین افتادن، دشمن خونخوار اطراف رو گرفته، هر جهر هر بدار حمله میکنه، فریادشون بلند شد وا محمدا والیا با فاطمتا، از خیمه بیرون ریختن. دیگه طبع مطلب همینه، پا برخ نمی دونن، سر می زنن، به سینه می زنن. ای وای وای وای، بمیرم همچی که رسیدن به قتلگاه چی دیدن، چه ولی بوده تمام مطلب اینه. بی بی وقتی رسیدن سریع نباید پیدا کرده باشن، چون طبع مطلب اینه، طبیعت گار اینه که شمشیر و نیزه رو بدن حضرت رو بزنده باشن. ای بمیرم اما همچه که بدن عزیزشون پیدا کردن. ای وای، انت اخی انت موالدی، عزیزم تو حسین منی.